أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم که باز عنایت فرمود و به لطف او و رحمت واسعه او ما امروز هم توفیق پیدا کردیم گرده هم جمع بشیم و در موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. بحثمون به این فراز از اقامه نماز میرسه که عرض میکنیم قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. این تعبیر در ترجمه ساده اون وقتی که به لغت مراجعه بکنید میبینید که اینطور ترجمه میشه که قامت الصلاه یعنی برپا شد نماز. وقتی که قد رو بر سرش میارن معنای تحقیق و تأکیدی بر این مفهوم داره، یعنی اینکه به تحقیق حتما این اتفاق افتاد، نماز دیگه الان برپا شد، الان نماز برپاست. در اینجا نکاتی رو میبایستی که متذکر بشیم. اولا ببینید در اینجا قرار بود نماز رو اقامه کنیم، ولی اینجا قامه رو استفاده میکنیم که برپا شدن هست، از باب افعال استفاده نشد. چرا که اون دستوری که از ناحیه خداوند رسیده بود که ما میبایستی این کار رو انجام بدیم، حی علی الصلاه، اقامه کنید نماز رو، اقیم الصلاه، اقم الصلاه، در اینجا ما دیگه داریم این کار رو انجام میدهیم یا به تعبیر انجام داده ایم، الان نماز رو برپا کرده ایم، اون شهاداتی که نیاز بود، مقدماتی که نیاز بود رو مهیا کرده ایم. و همون الصلاه با این الف و لامی که بر سرش هست، اون نماز معهودی که از ما میخواستند رو ما الان برپا کردیم و داریم الان خبر میدهیم. تا قبل از این ببینید اون جملاتی که در اذان بود یا در ابتدای اقامه تکرار میشود، در واقع ما داریم شهادت میدهیم اوائلش رو و بعد هم دستور پروردگار رو به ما ابلاغ میکنن. در اینجا داریم میگیم ما امتثال امر در اون دستوری که به من فرمودید انجام دارم میدم، شهادات رو ارائه کردم و الان هم اون نمازی که شایسته و بایسته هست و مطلوب مولا و سرورم هست اون رو دارم انجام میدم. به تعبیر دیگری این خبر به برپای نماز خبر به مولا محوری است، یعنی دارم اعلام میکنم که من تسلیم مولایی هستم که شما فرمودید نماز رو با همون شرایط دارم برپا میکنم، نمازی که روح نماز وجود مقدس امیرالمؤمنین و اولاد معصومین باشه، نه نمازی که صرفا یه خم و راست باشه، نمازی که پس پرده اون مولا محوری است. من سر ساعت اینجا میستم و حاضری خودم رو در صف مولا محورها میزنم، چرا که در مابقی روزم و مابقی ساعاتم میخواهم به سایر دستوراتی که او دارد اقدام کنم، نه اینکه تعطیل هستم. نماز یعنی این، نماز یعنی این که در پنج وقت اعلام حضور میکنم، در سایر اوقات در هر شأنی از شؤون زندگی که باشم من دارم کارم رو انجام میدم، اون وظیفه‌ای که مولا به گردن من گذاشته و ذمه من گذاشته من دارم اون انجام میدم. فلذا خوش به حال اونهایی که دائم در نمازن. دائم در نماز یعنی این، یعنی این که اینطور نیست که یه نماز میخونیم میریم 7 ساعت دیگه پیدامون میشه، نه اینطور نیست. نه این که یعنی این که ما میام یه خم و راستی میشیم این نمازه بعدم میریم. این نماز یک روحی داره، این نماز یک جسمی داره، جسمش اون چیزی است که تشریع کردن و به ما اعلام کردن و در معراج برای اولین بار پیامبر اکرم اون رو اقامه کرد. روح این نماز مولا محوری، ولایت مداری است. این که انسان از خودش سلیقه هی نشون نمیده در امر دینش، سلیقش برای اینه که مثلا حالا چه لباسی بخرم چه رنگی بخرم، اون هم باز نگاه میکنیم ببینیم شرع مقدس آیا در اینجا نظری داشته یا نداشته، همونجا هم ذائقه شرع مقدس مقدم بر ذائقه خودمون هست. اگر هیچی نبود بعدن سلیقه ما یه جایگاهی داره، نباید مخالف شرع ما اقدام بکنیم، ولو اسم اون سلیقه‌ای که شرع در اختیار ما قرار می‌دهد مستحب باشد، مکروه باشد در عملی از اعمال ما. این میشه که انسان دائم الصلاة میشه، دائم الذکر میشه. فلذا وقتی که ما میخوایم خبر بدیم، اگر که در نماز فرادا هستیم یعنی امام جماعت نیستیم و داریم اعلام میکنیم قد قامت الصلاة، به این معنا میشه که ما اعلام میکنیم به همه ملائک و خدمت و محضر مولا و سرورمون اعلام میکنیم که این عمل نشانه ولایت محوری منه، من الان اون نمازی که شما میخواستید با شرایطی که شما فرمودید رو من برپا کردم، الان ایستادم، ببینید بر روی سجادم رو به قبله، قد قامت الصلاة. و اگر که امام جماعت باشه یک بند به این اضافه میشه که ای کسانی که اطراف من جمع شدید و شما هم میخواید به همراه من اعلام مولا محوری بکنید و صفی رو ببندید، الان من آمادم، بپیوندید. همونطوری که یک فرمانده در وقتی که نیروهاش هستند بهشون دستور آماده باش میده، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، یعنی الان اون آیین مولا محوری الان داره شروع میشه، حرکت کنید. و برپا شد. پیشینه و اصل این تشریع رو قبلا داشتیم که در معراج صورت گرفت، در اون زمانی که پیامبر اکرم خواستن نماز رو برپا کنن، جناب جبرئیل اقامه‌گوی او بودند، گفتند قد قامت الصلاة. خطاب برای کی بود؟ کیاب میبایستی میومدن اضافه میشدند به این نماز پیامبر اکرم؟ این خبر برای چه کسانی بود که خودشون رو مهیا کنند؟ برای انبیاء اعظام بود، برای ملائک مقربین بود، اونها آمدن در نماز حضرت شرکت کردن. انسان جایگاه خودش رو بدونه، داره الان چه کار میکنه، به جای کی الان قرار میگیره و چه چیزی رو میخواد انجام بده. ندای برپایی نماز رو در اونجا دادن، البته یک حکم فقهی هم در اینجا برش بار شده. از اونجایی که در معراج وقتی که جناب جبرئیل فرمود قد قامت الصلاة، انبیا و ملائک متوجه شدند که نماز به پا شده و آمدند و حاضر شدند و در اونجا صفوفشون رو تشکیل دادند، مستحب هست در نماز جماعت وقتی که امام جماعت در اقامه به این لفظ شریف میرسه که قد قامت الصلاه، مأمومین از جای خودشون بلند شن و آماده برای نیت نماز بشن. ولذا این نکته رو همینجا تذکر میدیم. بعضی فکر کردن که این یک امر سلیقه‌ای است. یک جایی دیدم مثلا آمده بودن به جایی که زمان قد قامت الصلاه بلند شن همه برای نماز، در زمان حی علی الصلاه بلند میشن. عرضم این بود که خب چرا این کار رو انجام میدید؟ گفتن ببینید حی علی الصلاه دستور به نمازه، اون مقدمه، اون بهتره. گفتیم خب این که میشه یه حالت سلیقه‌ای. اون چیزی که در معراج اتفاق افتاد و اون چیزی که شارع مقدس بر اون صحه گذاشت، این مطلبه. اگر کسی حالا زودتر بلند شد و مهیا شد اشکالی نداره، ما نمیخوایم بگیم حرام است، هیچ اشکالی نداره. انسان از اول اذان اصلا بلند شه، سر پا وایسته تا موقعی که امام جماعت نیت بکنه، کسی نگفته این بده. اما اینی که به جایی که اون موقع اعلام بکنیم ما میگیم این بهتر و این موقع اعلام میکنیم، آیا به نظرتون نمیاد یه شائبه ای از این داره که مصلحت اندیشی من بکنم در مقابل شارع مقدس ولو در یه امر مستحبی؟ اگر من وارد کردم نظر خودم رو در دین، آیا این اسمش یه بدعت نیست؟ خب بدعت هم در جایگاه های مختلفی هست. وقتی بدعت میگذارن خلافت رو غصب میکنن، یه وقت هم بدعت میگذارن این کار فرعی از احکام دین رو برمیدارن و تعطیل میکنن، یا یه جور سلیقه‌ای اون رو اجرا میکنن. یه وقتی بدعت میگذارن یک امر مستحب مؤکد دینی رو تعطیل میکنن، یه وقتی لفظ حی علی خیر العمل رو تعطیل میکنن. خب نباید انسان در صف اون کسانی بره که با نظر خودشون و مصالحی که به نظرشون میرسه این کار رو انجام میدن. چطور ما برای اونها میگیم این بدعته و میبایستی شما ملتزم به ذائقه شرع باشید؟ اینجا هم همون هست. فلذا این امر نه با روح نماز سازگاره. روح نماز چی است؟ ولایت محوری. روح نماز چی است؟ به تعبیر دیگر بگیم تسلیم، تسلیم محض. هرچه نماز نمازتر بشه تسلیم انسان بیشتر میشه. این با روح نماز اصلا سازگار نیست. اولا انسانی که تسلیم هست که دیگه از خودش هی سلیقه نشون نمیده، و نکته دوم با ظاهر نماز هم اصلا جور نیست، با خود قوانین نماز هم جور نیست. چرا که در قوانین نماز به هنگام تشریع اهل بیت عصمت و طهارت فرمودند که وقتی گفتن قد قامت الصلاه، اون موقع مهیا بشید بلند شید برای نماز. هرچند که این وقتی که داره اعلام میشه به عنوان اولین وقت نیست، شما میتونید از قبلش هم مهیا بشید بلند شید، حرام نیست، مکروه نیست، اما بالاخره اعلامش در این زمان بوده، پیشینش این بوده، در معراج این اتفاق افتاده، و انسان میبایستی که دقت بکنه که خدای نکرده ای وقتی در صف دیگران قرار نگیره، چون امور ریز یواش یواش انسان رو به امور بزرگتری وادار میکنه. خب این تا به اینجا مطلب گذشت. بعد از این که این لفظ شریف رو در اقامه ما میگیم، بعدش دوباره بر میگردیم به بحث تکبیر. الله اکبر هم در اذان و هم در اقامه بحث تکبیر رو دوباره داریم، حالا با این تفاوت که حالا دوتا و یکیش هست. این تکبیر در اینجا چجوری ترجمه میشه؟ در اون حدیث شریفی که قبلا هم یادی از اون کردیم که حضرت امام حسین علیه السلام از وجود مقدس پدر بزرگوارشون حضرت امیرالمؤمنین در شرح و تفسیر از آن نقل میکنن، در اونجا بیانی رو دارن، من مضمون مختصری رو عرض میکنم که این الله اکبری که در اواخر از آن گفته میشه، این به این معناست که خدا بزرگتر از اون هست که آفریدگان او بدونن که چه کرامتی برای اون کسانی که چه مقام و منزلتی برای کسانی که اجابت بکنند دعوت او را، یک معرفت داشته باشند نسبت به خدا و کسب معرفت کرده باشند، دو در عمل پرستش بکنند او را، سه در قلبشون او رو دوست داشته باشن و با او انس داشته باشن. انسان نمیتونه درک بکنه که خداوند چه کرامتی برای اونها قرار داده شده، برای اونها قرار داده. و الله اکبر از این که ما بخواهیم این بزرگی خداوند رو در این مرحله متوجه بشیم. یا به بیان دیگر، این که خداوند بزرگتر از اون هست که انسان بتواند درک کند که چه کرامتی برای دوستانش قرار داده و چه عقاب‌هایی برای دشمنانش قرار داده. الله اکبر. اینها رو توجه داشته باشید. وقتی که کلمه دوست خدا و دشمن خدا رو ما به کار میبریم، در هر جایی که باشه در شهر مقدس وقتی که استفاده میشه، خدا که در یک جایی نیست که بشه با او دشمنی کرد، ما چه ضرری رو برای خدا میتونیم ایجاد بکنیم؟ یا دوستی ما برای خدا یعنی چی؟ مثلا یه شب شام بدیم بهشون، یه نهار دعوتشون بکنیم، ما چه سودی برای خداوند میتونیم داشته باشیم؟ آیا این نمازمون یه چیزی به خدا اضافه میکنه؟ آیا اگر من مثلا هیچی نماز نخونم، خدا دیگه از این بعد دیگه نعوذ بالله ضعیف میشه؟ اینه که حتی این ملحدها متوجه شده بودن، یه وقتی این مطلب رو آورده بودن، نشر داده بودن خیلی سالیان قبل، که آقا جون شما که میگید هی نماز بخون نماز بخون، آیا خداوند نیاز به نماز داره؟ میگفتیم نه. خب خدا موقع نیاز نداره تو برای چی میخونی؟ خب پسر، خدا نیاز نداره، من که نیاز دارم، من که نماز نمیخونم که یه چیزی به کیسه خدا بره، خلق کردم تا که من جودی کنم. خدا که برای خلق کردنش دنبال سود نبود، برای تشریعش، این که احکامی رو برای ما صادر میکنه، که دنبال سودی نیست. وقتی که به ما دستور میده که برید مناسک حج رو انجام بدید، که سودی به خدا نمیرسه. وقتی که ما خودمون رو به زحمت میندازیم، از پولمون خرج میکنیم قربانی در راه خدا در مکه، در اون جایگاهی که برام در نظر گرفتن میریم و قربانی میکنیم، که مگه گوشتشو خدا میبره خونه میخواد با زن و بچهش نعوذ بالله بخوره؟ خداوند با صراحت در قرآن میفرماید ایناش که هیچی به من نمیرسه. که شما از این بر قربانی میکنین، از بعد چهار نفر دیگه مثل خودتون برمیدارن میرن. اون چیزی که به من میرسه تقوای شماست، یعنی پرهیزگاری شما، یعنی این که شما تسلیم من هستید، این که حرف منو گوش میدید، این که من براتون مهمم، این که شعار مقدس براتون مهمه، این مهمه. دوستی با خدا یعنی این که دوستی با رسول خدا، دوستی با امام زمانت، این که در لشکر او قرار بگیری. دشمنی با خدا به معنی شمشیر کشیدن بر علیه خدا نیست، یعنی شمشیر کشیدن بر علیه دین او، بر علیه پرچمدار دین او، بر علیه خلیفه او. این رو بهش میگن مخالفت با خداوند. یعنی خداوند که یه جایی لشکری درست نکرده که ما بریم باش بجنگیم. که به ظاهر خداوند یه خلیفه ای نشون داده، اون خلیفهش ما میبایستی که سلمون لمن سالمکم و حرمون لمن حاربکم. اسم این بهش میگن دوستی، اگر خلاف این شد اسمش دشمنی هست. انسان باید در سیاق دوستان خدا قرار بگیره، یعنی دوستان رسول خدا، چون محل ابراز دوستی و دشمنی رسول خداست، او باب الله هست. به صراحت هم در قرآن فرموده که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما مدعی هستید که خدا رو دوست دارید، بیاد از من تبعیت بکنید، من رو دوست داشته باشید. اون موقع اثرش این میشه که شما جز دوستان خدایید، خدا هم شما رو دوست داره. اما اگر من رو دور زدید، با من حاضر نیستید کار بکنید، میخواید برید با یک کس دیگه ای کار بکنید، یک کس دیگری رو خودتون میخواید به عنوان واسطه بین خلق و حق قرار بدید که خداوند او رو قرار نداده، شما در مسیر اشتباهی دارید میرید و کارتون درست نیست. ولذا این تکبیر وقتی که در هر جای شهر مقدس وارد شد، متوجه باشید که اشاره به این هست که یک امر عظیم یا اتفاق افتاده یا میخواد اتفاق بیفته. چون گفتیم روح این تکبیر هدایت انسان به این هست که دوچار غلو نشه. الله اکبر، انسان وقتی امر عظیمی میبینه متوجه باشه که اون چیزی که به عنوان الله در نظر گرفته اون بزرگتر از این هست. حالا اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این کلمه بعدی که کلمه توحید است، ما بلا فاصله بعد از این تکبیر هم در اذان و هم در اقامه عرض میکنیم لا اله الا الله، کلمه توحید رو عرض میکنیم. در باب کلمه توحید قبلا بحث کردیم، الان خبر میدهیم. قبلا انشاء میکردیم، میگفتیم که اشهد و ان لا اله الا الله، ولی اینجا نگاه کنید اشهد و نداره. اون شهادتی که اون موقع دادی و انشاء کردی و تولید کردی این کلام رو و در نامه اعمالت نوشتند که تو اهل لا اله الا الله هستی، الان خبر میدی بدون اشهد و میگین اصلا غیر از این نیست. نه اینکه من شهادت دادم یه چیزی یه کاری انجام دادم، نه واقعا خارجاً اینجوریه لا اله الا الله. از معنای ابتدایی شروع میکنیم، واقعا اینطوری که هیچ خدایی به جز خدایگانه وجود نداره. این از این طرفش، از اون طرفش واقعا هیچ شیئی موجود در کنار خدا نیست. از ازل تا به ابد همیشه خدا تنها بوده و تنها هست و تنها خواهد بود. لا اله الا الله، هیچ چیزی در کنار خدا تولید نشد هیچ وقت. هر آنچه که تولید شد و خلق شد در دایره وجود خدا تولید شد. یادتون باشه در لم یلد و لم یولد توضیح دادیم این مبانی رو، که هر آنچه هست در وجود خداست. یه وجود در عالم بیشتر نیست و اون وجود مبارک خداوند هست و هر آنچه میبینید در همین جاست. و بیان کردیم که این کلمه توحید شرایطی داره. یادتون باشه امام رضا علیه السلام به صراحت فرمودن لکن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، من یکی از اون شرطهاش هستم. شرطهاش 14 گانه هستن، شرطهای دیگرش هست. یک به یک امام هر زمانی جزء شروط کلمه توحید است. میبایستی اگر میگی لا اله الا الله باید قبول کنی کلمه رسالت رو که پیوست اون هست و شرط قبولی اون هست، باید قبول کنی کلمه ولایت رو از وجود مقدس حضرت امیرالمومنین تا برسه به مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. این مطلب رو ما قبلا گفتیم، اولا طبق قاعده کلی که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روایت نقل کردیم که حضرت فرمودن هر جا که این مسئله هست که لا اله الا الله گفته میشه و توحید بیان میشه، بعدش رسالت و ولایت وجود داره، بعدش اینا رو هم بگید. پس اینجا به نظر میرسه که این لا اله الا الله آخر اذان و آخر اقامه میبایستی بعدش این تذکر رو هم ما بدیم، لا اله الا الله هم رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی ولی الله ولایت، و انه و اولاده المعصومین حجج الله، و همینطور میتونیم ادامه بدیم شخص شخیص امام این زمان رو عرض کنیم که اوست که الان قائم به امر الله است و اوست که امام زمان است. میشه یکی یک همه ائمه معصومین رو نام برد، ولی حداقلش به این مختصر میشه اکتفا کرد. و دومین مطلبی که در اینجا هست که فکر میکنم برای همگی عزیزان جالب باشه و شنیدنی و تازگی داشته باشه، روایتی نقل شده در اینجا که یک بحث تاریخی رو بیان کردن که یک زمانی همین چیزی که ما طبق قاعده میگیم این لا اله الا الله که کلمه توحید است میبایستی ادامه داشته باشه و بعد از اون کلمه رسالت متمم اون کلمه توحید است میبایستی باشه، شرط اون هست میبایستی باشه، این در حدیث حضرت آمده است که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در آخر اذان، آخر اذان یعنی بعد از لا اله الا الله که ما فکر میکنیم آخر اذان هست، به اصطلاح کلمه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت تا زمان معاویه. معاویه از آخر اذان اون رو حذف کرد، از همین کارهایی که انجام میدادن دیگه، هر کار دلشون میخواست. معاویه دستور داد، گفت که این حذف بشه. بعد یک کلمه زشتی رو هم به کار برد، این جمله شون رو هم حضرت نقل میکنن که معاویه اینطور گفت، گفت آیا، حالا به اسمم صدا زده، آیا فلانی رضایت نمیده به این که اول اذان اسمشو آوردن، دوباره باید اسمشو دوباره آخر اذانم بگیم؟ نادان، تو مالک شریعتی، وقتی قصب خلافت میکنید یواش 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 خودتون رو شارع میدونید، میتونید هر کاری انجام بدید، هر چیزی رو تشریع کنید، کم کنید، زیاد کنید، پاتون رو جای پای بزرگان خودتون میگذارید که اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد، که اینطور ظلم کردن و دست بردن به همه چیز. این هست، ما خیلی چیزها هست که نمیدانیم، برامون گفته نشد، چون هنوز ما تو شک بین یک و دو، بالاخره چه جوری میشه، آیا فلان عمل ناقض وضوع هست یا ناقض صحت روزه هست یا نیست. ببینید ما این احکام اولیه یا عملیه‌ای که الان دائما گفته میشه، همینا رو ما بزرگترین مطالب و سوالات ماست. حتی تو مرحله احکام عملیه هم گاهی وقتا به یه جایی نمیرسیم که یه چیز جدیدی، مگر اینکه حالا مثلا نماز در کره ماه چه جوری میشه، حالا سوالات جدید خیلی قشنگی شد. به هر صورت اینجا بایستی که این نکته رو هم در ناحیه توجه خودمون قرار بدیم که وقتی که انسان داره ذکر لا اله الا الله رو میگه، خودش رو متقاعد کرده باشه به این که خداوند هیچ شریکی در این عالم ندارد و او الان حاضر و ناظر است، و این که من الان وجود دارم، این که توانایی دارم، از این است که او وجود دارد و او توانایی دارد، توان من از اوست، وجود من از اوست. پس هر جایی کلمه وجود به کار می رود، این وجود، وجود اله است، وجود خداوند است. لا اله الا الله، هیچ وجودی به جز او نیست. انسان خودش رو در محضر تنها وجود عالم ببینه، در محضر تنها موجود عالم ببینه. لا اله الا الله یعنی این، حد اقلش یعنی این، نه که حالا معناش این باشه. با تمام جهالت و نافهمی که بنده دارم، به نظرم میرسه که این است، اون چیزی که از روایات اهل بیت عصمت و طهارت متوجه شد. وقتی که کلمه رسالت، وقتی که بحث ولایت را انسان نقل میکنه، میبایستی به چند چیز متوجه باشه که این ولایت یک ولایت مرده، یک ولایت کنار قرار داده شده، مثل بعض از سلاطینی که در یک گوشه‌ای هستند، تاج پادشاهی به سر دارند، اما از ممالک خودشون خبری ندارند. اینطور نیست. خلیفت الله، رسول و امام هر زمانی، آن پادشاهی است که از تمام جزئیات محل حکومتش خبرداره، هیچ چیزی از چشم او دور نیست، بلکه دیدن او دیدن خداست. عین الله ناظره مالک اینجاست، خلیفه خداست. ید الله و قدرت خداوند خلیفه خداست، امیر المؤمنین است. وجه الله، او امروز همه کاره عالم است. همون کسی که فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که روتو بگردانی در اونجا وجه خدا رو میبینی. اون وجه خدا حضرت فرمودن که ما این نحن وجه الله، و اون چیزی که در شرح سایر کلمات مثل لفظ شریف الله الصمد در اونجا توضیح دادیم، توسعه رو بحث کردیم، انسان متوجه باشه که این چنین است. و احاطه‌ای که مولا و سرورش بر او داره و بر اعمال او داره، این رو توجه داشته باشه که خداوند در هر وصفش که در این عالم بخواهد تجلی کند، به واسطه آینه خودش تجلی میکنه، به واسطه وجه خودش تجلی میکنه، قدرتش رو به وسیله دست خودش نشون میده که دست خدا اوست، وجه خدا اوست. انسان این رو متوجه باشه، اوست که تجلیگاه هو معکم اینما کنتمه، نه کس دیگری، نه جایگاه دیگری، خبری نیست جایی. انسان خودش رو در محضر ببینه، بعد بگه اشهد ان لا اله الا الله، بعد شهادت به ولایت بده. اون احاطه علمیهی که خداوند دارد او رو حواله کرده، احاله کرده، هرچند این الفاظ درست نیست در جایگاه خودش، اما به هر صورت ما باید این معانی رو یک جوری درک کنیم. اون چیزی که ما گفتیم از وجود، خداوند او رو در حلقه ولایت قرار داده و اون ولایت رو در اختیار این شخص قرار داده و این شخص رو در بین ما قرار داده و ملاک دوستی و دشمنی با خودش رو در این شخص قرار داده و نشناختن او رو به منزله جاهلیت قرار داده، یعنی اصلا هیچ دینی، هیچ مذهبی، و تسلیم به او رو تسلیم به خودش قرار داده و او هر لحظه‌ای ولو تو در چاه باشی یا در آسمان متوجه توست، تو به او توجه نداری، تو به ولی الله العظم توجه نداری، او متوجه توست. فلذا اینو بارها گفتم، این جمله صحیح نیست نگوییم که آیا میشه یه نظری به ما بکنی، یه سری به مجلس ما بزنی، این صحیح نیست، این اشتباه با مبانی نمیسازه. انسان باید درست صحبت کنه، بگید آیا میشه شما عنایت ویژه‌ای داشته باشید، این درست، ولی اگه قرار باشه نباشند، تجلی اونها نباشه که اصلا نیستیم، نسیان منسیا میشیم، که معدوم میشیم، اینطوری نیست، این نحوه صحبت درست نیست. فلذا حواسمون باشه که در جنبندی این کل این اذان و اقامه وقتی که به تهش میرسیم، میخوایم جنبندیش بکنیم روی همدیگه، به یک نکته ظریف و قشنگی میرسیم، همون طوری که در بند بند اون میرسیدیم که انسان با این بایستی ولایت محوری باشه. روح اذان، روح اقامه به معنای ولایت محوری هست، معنای تسلیم هست، به معنای این است که من سرسپردگیم رو به ولایت اعلام بکنم، به این معنا که الان ایستادم این جملات اذان رو گفتم، به این معنا که ایستادم میگم لبیک یا صاحب الزمان، لبیک یا بقیت الله، این معنای اذان است، این معنای جمله جمله نماز است. نمازی که این نباشه نماز نیست، شرط اساسی نماز رو نداره. نماز برای اعلام تسلیم خودمون به اهل بیت، مقدمات نماز هم برای این هست. اصلا خود نجاست و طهارت رو که شما در لباستون قبول میکنید، مباح و غیر مباح بودن رو که قبول میکنید، همه اینها برای این است که آیا تو تسلیم محض به محضر ولایتی که خداوند به عنوان خلیفه خودش قرار داده، آیا تو تسلیم هستی یا نیستی؟ الاسلام یعنی تسلیم، یعنی که خودت رو بتوانی تسلیم. این یعنی چی و چرا و اینها در جایگاه خودش، اما روح اسلام یعنی تسلیم، روح تشریع یعنی تسلیم، روح اذان یعنی تسلیم، روح اقامه یعنی تسلیم، روح نماز یعنی تسلیم. خب این اذان و اقامه که عرض کردیم یک سری آدابی داره، من این آداب رو خیلی سریع انشالله عرض میکنم که از اونها هم بهره مند بشیم. آداب ظاهری، مستحباتی است که در اذان و اقامه چند موردش رو من فقط یادداشت کردم، خیلی قابل توسعه بود اما به یک کمی بسنده کردیم. یکی این که ببینید، مستحب است در اذان و اقامه رو به قبله ایستاده و با وضو باشیم، مخصوصا در اقامه تأکید بیشتر، بلکه جزء شرایط اون گفته شده و نهی هم شده از این که بدون وضو یا شرایط دیگر انسان اقامه رو بخواد قرائت کنه. و مخصوصا در بندهای اذان و اقامه، چون میدونید در اذان یه مقداری دست انسان بازتره، ممکنه انسان یه کمی این بر اون بر رو نگاه کنه، وسطش یه کلمه حرفی بزنه اشکالی نداره، برخلاف اقامه نمیشه. در اونجا اهل بیت عصمت و طهارت با تأکید فرمودند وقتی داری شهادات رو میگی اون موقع رو به قبله باش، مخصوصا موقعی که داری میگی اشهد ان لا اله الا الله و پیوستای اون، اون موقع چی باش؟ رو به قبله حتما باش. معلوم که تو داری اساس کار رو الان داری بیان میکنی، متوجه باش. چجوری به ما بفهمونن که اصل و فرع چیه؟ در اذان فصولش رو نباید به هم دیگه بچسبونیم. ببینید مثلا داریم الله اکبر الله اکبر، نگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، متوجه شدید؟ به هم بچسبونیمش. نه، در اذان اینها رو از هم جدا کنید، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اینا رو هم همینطور، حداقل فاصلش به این است که یه نفس بینش انسان بکشه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اینطوری تا انشالله به جان انسان هم بنشینه. مستحب هست که مردها اذان رو بلند بگن، حالا به اندازه که امکانش هست، به هر مقداری که میتوانید بلندتر، اذان هست، اعلام هست، اذان هست، اسمش هم مشخص است، این رو مردها بلند بگن. و مستحب است، این رو هم حتما دیدید بعضی ها این کار رو انجام میدن، دیدید این دستشون رو میذارن روی گوششون، مستحب است که این انگشت ها رو مردها وقتی اذان میگویند و بلند میگویند این دستشون روی گوششون قرار بدن. علتش این هست. و در اقامه اینطور بیان شده در لسان شریف اهل بیت عصمت و طهارت که تمام شرایط نماز رو رعایت کنید. همون بحثایی که داریم دیگه، هر آنچه در نماز شرط است. ببین در نماز رومون این بر اوبر نمی کنیم، صحبت اصلا نمی کنیم، چیزی نمی خوریم، حرکتهای بی خودی انجام نمی دیم، همونها رو در اقامه مخصوصا رعایت می کنیم. و اما آداب مستحبی که برای بین اذان و اقامه، ببینید ما قبلا گفتیم کجا اذان و اقامه می گیم. قبلا عرض کردیم اگر نماز رو در 5 وقت میخونیم 5 تا اذان و 5 تا اقامه داره، اگر نماز رو در 3 وقت میخونیم مثل این حالتی که متاسفانه دیگه الان عادت کردیم بهش و وقت فضیلت نماز عصر و نماز عشاء رو از دست میدیم، خب اگر اینطوری شد 3 تا اذان با 5 تا اقامه باید انجام بشه. خوب دقت کنید، بین این اذان و اقامه، اونجایی که هم اذان میخوانید و هم اقامه را میخوانید، بین اذان و اقامه مستحب است 1 سجده کردن. یعنی اذان رو گفتی میخوای شروع کنی به اقامه، این کار رو انجام نده، اول یه سجده برو بعد. حالا این نکته هم اینجا تذکر بدیم که سجده کردن در شهر مقدس از دعب شهر مقدس اینطور به دست میاد که 2 سجده‌ای خداوند دوست داره، چون ببین هر جایی که تشریع فرمودن معمولا این نکته درش هست که 2 سجده برید، انسان سجده میره بلند میشه دوباره یه سجده دیگه بره بعد بلند شه اقامه رو بگه. این یکی دیگر دعا کردن بین اذان و اقامه هست و در روایت بیان شده که این زمانی که بین اذان و اقامه وجود داره که شما اذان رو میگید الان میخواید اقامه رو شروع بکنید، در روایت میفرماید این زمان استجابت دعاست، این زمان نباید از دست بره، انسان دست به دعا برداره و بهترین دعایی که در اون لحظه میشه انجام داد این هست که دعا برای تعجیل در فرج مولا و سرور اون بشه. این نهایت مولا محوری ما رو میرسونه، در صدر تمام حوائجی که داریم، ولو بچه‌مون مریضه، ولو مثلا فلان مشکل مادی رو داریم، عیبی نداره، اول این رو دعا کنید، چون این هست که فرج تمام مشکلات ماست و مشکلات عالم هست، که انشالله از صدقه سر وجود مقدس سرورمون سایر مشکلات هم حل میشه. یکی دیگر از کارهای مستحبی که فرمودن این است که یک قدم بین نماز، بین اقامه و اذان یک قدمی رو انسان بره جلو. دیدید که ائمه جماعت گاهی وقتا این کار رو انجام میدن و میشه این رو جمعش کرد با دعا، به این تعبیر که انسان یک قدم جلو بره، دعا بخواند، یه قدم رو برگرده و بعد اقامه رو بگه و بعد نماز رو ببنده. نه اینکه این فقط مخصوص امام جماعته، شما هم میخواید نماز بخوانید همین کار مستحب هست انجام بدهید. نکته بعد این هست که بین اذان و اقامه، مخصوصا در بعضی از نمازها که ذکر شده، مثل نماز صبح، مثل نماز عصر، انسان به جایی که این کارهایی که عرض کردیم یا به همراه اونها دو رکعت نماز هم بخواند، دو رکعت نماز بخونه، مثلا دو رکعت نافله صبح رو نخونده، الان اذان گفته اذانش تمام شده، دو رکعت نافله صبح نیت بکند بخواند، بچه‌ آقا همه کارات انجام دادی، نافلت هم خوندی اصلا قبل از اذان صبح، چون نماز شب تمام شده بوده، اجازه هم بوده، خب چه کار میکنی؟ دو رکعت نماز برای وجود مقدس امام زمان بخوان و بعدش شروع کن اقامه گفتن و انشالله وارد به نماز بخوای بشین. خب و بین اذان و اقامه به هر صورت مستحب است یک فاصله گذاشته بشه، ولو به یک نشستن و برخاستن باشه، ولو به این، ولو به یک نشستن. جالب این است که بدونید حتی در روایت داره که اگر کسی بین نمازش، این روایت از امام صادق علیه السلام هست که هر کس بین اذان و اقامه، مثلا حضرت نماز مغرب رو میفرمان، نماز مغرب بنشیند، فقط نشست، همین نشست، مثل کسی است که در راه خدا در خون خودش غلطیده. بعد دعایی رو هم حضرت ذکر میکنن که این دعا رو هم در اون انگام بخوانند. خیلی عجیبه ها، اینقدر منزلت دارد این تسلیم که انسان بین اذان و اقامش یک فصل اینطوری رو قرار بده. به هر صورت این هم چند نکته‌ای که دوست داشتیم در اینجا گفته بشه. به هر صورت در جمع‌بندی این بیان رو داشته باشیم که اذان و اقامه تشریعش در معراج است، این یک. به خواب ابی بن کعب که مخالفین میگن نبود، اسرار زیادی داشت، جمله جملش و کلمه کلماتش تفسیر داشت، آداب زیادی هم برای اون نقش شده بود، آداب ظاهری و اسراری که داشت، بالاترین سری که در این اذان و اقامه ما یاد گرفتیم، موضوع ولایت محوری، ولایت مداری، مولا محوری بود و این که انسان اهل غلو نباشد، این ولایت محوریش منجر به غلو نشه، یه وقتی خدای کرده باعث این نشه که ما علی را خدا بدانیم، الله اکبر، خدای نکرده اینطور نباشه، الله اکبر. توجه داشته باشیم که اگه قدرتی هم در اینجا صادر میشه از مقام خلیفت اللهی، اون محل اظهار قدرت خداست، الله اکبر. این و در این همه اینها توجه داشته باشیم که اون وجه الله الاعظم، اون بقیت الله، ارواح نافدا بر تمام حرکات ما ناظر است، او عین الله ناظر است. ما در اذان توجه به این مطلب می کنیم تا بتوانیم قبله باطن و ظاهرمون رو پیدا بکنیم و متوجه خداوند باشیم برای نمازمون، که این انشاءالله در مباحث آینده راجع به مبحث قبله و نحوه توجه و اینها عرض خواهیم کرد. اما این مقدمات لازم بود که انسان بداند چه اتفاقاتی میفته تا انسان آماده میشه برای اون تکبیری که به نام تکبیرت الاحرام انشاءالله وارد نماز بشه. خدا انشاءالله کمکمون بکنه که این لبیکی که میخواییم به هنگام اذان و اقامه بگیم با بهترین وجه، با بهترین معرفت، با بهترین حالت گفته بشه و ما آماده نماز بشیم و اذانمون از ابتدا تا به انتها و اقاممون از ابتدا تا به انتها لبیک که برای وجود مقدس امام زمانمون مولا محوریمون باشه و بندگیمون رو و عبودیتمون رو به درگاه خداوند از این ناحیه‌ای که خود خداوند توصیه فرموده انشاءالله بتوانیم به احسن وجه نشان بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.